بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 124 تاریخ 19/7/96.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. روز چهارشنبه است و معمول ما بر این است که برای تذکر به خودمون جمله سخنی از وجود مقدس اهل بیت مطرح میکنیم که انشاءالله بتواند چراغ راه زندگیمون باشد. اولین سخن، سخن رسول گرامی اسلام است که میفرماید کبرت خیانتن ان تحدث اخاک حدیثن هو لک بهی مصدقون و انت له کاذب. تعبیر خیلی تکان دهنده است. کلام رسول اکرم میفرمایند که خیانتی بزرگ است اگر در یک جامعه دینی اتفاق بیفتد، و اون خیانت این است که به برادر دینیت سخنی بگویی که او به خاطر اعتمادی که به تو دارد تو را در این رابطه راستگو بداند، مطلبی را براش نقل میکنید، گزارشی را به او منتقل میکنی و طرف بر اساس این گزارش و نقل تو آثار بار میکند، ترتیب اثر میدهد، میگه وجهی نداره که به من دروغ بگه. تو حدث اخاک حدیثن هو لک بهی مصدق، او تصدیق کننده کلام شماست. همین مطلب را جای دیگه نقل میکنه، دیگران به او اعتماد میکنن بر اساس اون چه تو گفته ای و انت له کاذب. ولی با کمال تأسف شما سوء استفاده کردید از حسن اعتماد طرف و سخنی را 100% دروغ به طرف منتقل کردید. حضرت رسول خاتم پیامبران محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تعبیر میکنه کبرت خیانتن، خیانت بسیار بزرگی است که توی جامعه دینی اینطوری اتفاق میفته، سوء استفاده از حسن اعتماد دیگران. و متاسفانه جامعه ما امروز خیلی از این گونه داستان‌ها و حکایت‌ها فراوان دارد. دروغ شده یک امر عادی تو جامعه ما، خیلی راحت افراد دروغ میگن و اساساً عده‌ای شاید بر این باورند که اگر دروغ نگوییم پس چطوری زندگی کنیم، و معتقدن که زندگی ما بر اساس دروغ پایه‌گذاری شده. صبح با دروغ، شب هم با دروغ، کسب و کار با دروغ. مغازه‌دار میگه من این جنس را اینقدر خریدم، تو حدث اخاک حدیثن، و بعد معلوم میشود تفاوت از کجا تا کجاست. من این مطلب را خودم شنیدم، معلوم می شود که اساسی ندارد. تهمت ها، افتراها خیلی فضای جامعه من فضای خوبی نیست و این مسئولیت متوجه شما هاست، ما هاست که اولا قو انفسکم، خودتون رو نگه بدارید و اهلیکم، و بعدم دیگران. این روایت در نهج الفصاحه مربوط به کلمات نبی اکرم هست، صفحه 45. روایت دیگر که اون هم از این روایاتی است که باز تو زندگیمون خیلی نقش دارد، کلام نورانی امام صادق علیه السلام است. ما طبعا ناگزیریم با جامعه معاشرت کنیم، ارتباط برقرار کنیم. آدمای منزوی، گوشه‌نشین تو اسلام خیلی، نه خیلی، اصلا لا رهبانیت فی الاسلام، گوشه‌نشینی، انزوا، دوری از جامعه یک صفت پسندیده ای نیست. هنر این است که آدم تو جامعه باشد، گناه نکند. هنر این است که آدم اختلاط با جامعه و افراد جامعه و بازار و محل حضور مردم داشته باشد، در این حال خودش رو حفظ کند. چون ما اجتماعی آفریده شده ایم، لذا حضرت وجود نازنین امام صادق می فرماید ان ابی عبدالله علیه السلام من عامل الناس، کسی که با مردم تعامل می کند، رفت آمد دارد، در بین اونها زندگی می کند، فلم یظلم هم، اون تو اذیت و آزارش به دیگران نمی رسد، به همسایه اذیت نمی کند، به برادر دینیش اذیت نمی کند، ظلمی بر اونها وارد نمی کند. ظلمم انواع و اقسام دارد. گاهی ظلم اینه که در یه جمعی از کسی غیبتی بشود و تو میدانی این سخن درست نیست و از او دفاع نکنی، این ظلمه. ظلم اینه که طرف جایی وارد بشود بی‌اعتنایی بو بکنی، ظلمه. ظلم همش چوب و کتک و امثال ذلک نیست. الزاماً ظلم به زندان انداختن کسی تنها نیست، اونا هم دیگه نوع بارز ظلمه. ولی حق طرف را نادیده گرفتن، بی‌اعتنایی کردن، تحقیر کردن، تمسخر کردن، اینا همش ظلمه. فلم یظلم هم و حدث هم، معید روایت قبل، فلم یکذب هم، با مردم که حرف میزنه، با دوستانش که حرف میزنه، دروغ نمیگه به اینا، صادقانه. لذا تو روایات ما وارد شده که اگر شما راستی را بر دروغ ترجیح بدید در این حال که به ضرر شما باشه، این نشانه ایمان شماست. و حدثهم فلم یکذبهم، اینا همین آداب اجتماعی ماست دیگه، همین زندگیمون همین است، سرته زندگیمون همین. و وعدهم فلم یخلفهم، وعده‌ای بهشون بده سر باز نزند، تخلف نکند. میگه این آدما کم پیدا میشن، تعبیر من البته، ولی اگه پیدا شدن حریم براشون نگه بداری. اگه آدمی تو جامعه ظلم نمی کند، آدمی تو جامعه دروغ نمیگه، آدمی تو جامعه تخلف نمی کنه، کان ممن حرمت غیبتو، این آدما غیبتشون حرامه. آدمی با این شاخصه که نمیشه غیبتش کرد. حرمت غیبتو و کملت مروتو، جوانمردیش به حد کمال رسیده، حقیقتا یه آدم جوانمردیست. زمینه برای دروغ دارد نمیگوید، زمینه برای ظلم دارد نمیکند، زمینه برای تخلف دارد نمیکند. غیبتشون نکنید. جوانمردیشون به حد کمال رسیده. و زهر عدلو، دنبال چی هستید؟ آدم عادل میخواد پیدا کنی؟ این آدم عادله. آدمی که ظلم نمیکنند، دروغ نمیگن، تخلف نمیکنند، زهر عدلو، این نماد عدالت تو این شخص هست. و وجبت اخوته، وجبت اخوته، یعنی دیگه آدم باید با اینا دوست بشه، رفیق بشه، برادر بشه. اگه تا الان برادری را برای خودتون انتخاب نکردید، دوستی را برای خودتون انتخاب نکردید، برید سراغ این آدما. اگه گشتید آدمایی را با این شاخص ها پیدا کردید، وجبت اخوته، نه مستحب است نه مباح است، وجبت، حتما با اینا رفیق بشید. اینا تو اخلاق شما اثر میذارن، تو رفتار شما اثر میذارن، تربیت میکنن شما را. اینا خیلی آموزندگی داره برای همه اون. وسائل جلد 5 صفحه 393 حدیث 9. خدایا به عزتت، به جلالت، به کبریاییت ما را مشمول هدایت های اهل بیت قرار بده. متوجه نشدم فرمایشتون. احکام فقهی بالاخره اون که روشنه، اونا که آدم خائن که معلومه دیگه، روشنه. بحثی که ما در قبل از تعطیلات محضر شریف دوستان، تعطیلات ماه محرم داشتیم، بحث راجع به داستان حضرت موسی بود و قوم حضرت موسی، و خلاصه اینا مرتکب گناه سنگینی شدند و اون عبارت از این بود که آمدن در غیاب حضرت موسی، موقعی که موسی به میقات رفت، در غیاب حضرت موسی آمدن گوساله پرست شدن، و این گوساله پرستی بد کاری بود که انجام دادن. لذا قرآن در مقام مذمت اینها برآمد. من آیه را محضر شریفتون عرض بکنم. کار به جایی رسید که قرآن میگه فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. چه کرده بودن اینها؟ کاری که اینها انجام داده بودن، تعبیر قرآن این بود که ظلم به نفس کردن. و از قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم، بفرمودا چه کاری مگر انجام داده بودند؟ به اتخاذکم العجل، گوساله پرستی را برای خودشون اختیار کرده بودند، به جای خدا پرستی گوساله پرست شدند. کیفر این کار اینه که فتوبوا الی بارئکم، برگردید، فقتلوا انفسکم، ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. خب ما آمدیم بعضی از واژگان را خدمت دوستانمون باز کردیم، توضیح دادیم. امروز وعده داده بودیم که یه مقداری تبیین کنیم این نکته را که خدای متعال چرا پذیرش توبه اینها را در سایه فقتلو انفسکم قرار داد. بکشید یک دیگر. البته توجیهاتی کردن، تعویلاتی کردن که الان هم عرض میکنم محضرتون، چرا این به اصطلاح کیفر سنگین و به تعبیر امروزی ها خشن، فقتلو انفسکم، بکشید یک دیگر را. چند تا توجیه در اینجا شده که من عرض میکنم بعضی ها خواستن از این فقتلو انفسکم خیلی راحت عبور کنن و بگن نه اصلا اتفاقی نیفتاده، یه نفرین بوده. اولین توجیهشون اینه که این عبارت حالت نفرین دارد و خدای متعال از زبان حضرت موسی علی نبی ناباله به بنی اسرائیل فرموده فقتلو انفسکم، اینو خدا شما را بکشد. چطور توی نفرین های عادیمون تعبیر میکنیم فقتلو انفسکم، اینو برید بمیرید، خدا شما را بکشد. این یه تعبیره. که مردن برای شما بهتره، ولی اون چه که از تاریخ برمیاد درسته که روایاتی که ما داریم روایات خیلی دقیق نیست. مثلا دو نقل قول من دیدم در رابطه با فقتلوا انفسکم. یه نقل قول اینه که میگه حضرت موسی به همین متخلفین که تعدادشون 70,000 نفر بود فرمود برید بیت المقدس، من میرم بالای منبر. تو تفسیر صافی این روایت است، من میرم بالای منبر، شما صورتاتون را بپوشانید و هر موقع من دستور دادم شمشیر، چاقو، هرچی دستتونه به صورت ناشناس به یک دیگه بزنید به قصد کشت. تو روایت آمده موقعی که 10,000 نفر یک دیگر را کشتن آیه نازل شد، این آیه ای که الان محضر شریف دوستان عرض کردم، آیه نازل شد ثم عفونا، یعنی نسبت به بقیه چیکار کردیم؟ ما بخشیدیم، صرف نظر کردیم، گفتیم که حالا خیلی مثلا دیگه طوری نیست. این یه روایت. روایت دوم روایتی است که جمعیت اینها جمعیت فراوانی بود. هارون به اتفاق 12,000 نفر از طرفداران پروپاقرص حضرت موسی اینا روانه شدن، رفتن به جان اینها افتادن و همه 70,000 نفر را کشتن و در حقیقت تطهیر شدن بنی اسرائیل. حالا جهتش هم عرض میکنم که چرا. مثلا بنابراین این که بگیم فقتلوا انفسکم تنها یک نفرین هست، یا بعضی ها آمدن گفتن فقتلوا انفسکم یعنی برید خودتونو تحذیب کنید، تحذیب مثل اون روایت موتو قبل ان تموتو، یعنی نفستون را بکشید، تحذیب نفس کنید قبل از اینکه با اجل طبیعی و مرگ طبیعی از دنیا بروید. دو سه نوع توجیه و تعبیر و تفسیر راجع به این فقتلوا انفسکم شده، ولی اجمالا گرچه هیچ آیه متکفل اون نشده و روایات هم مختلف نقل شده، ولی اجمالا معلوم می شود که نه تفسیر اول درسته که بگیم نفرین است و نه تفسیر دوم درسته است، سوم درسته است که بگوییم مقصود تهذیب نفسه، یعنی برید خودسازی کنید، اشتباه کردید در مقابل توحید، گوساله را علم کردید، برید تهذیب نفس. موتو قبل ان تموتو، موتو یعنی با نفستون مبارزه کنید، نفستون شهواتتون را از بین ببرید قبل از اینکه مرگ طبیعی بیاد. اجمالا اون چی که مسلمه واژه قتل در قرآن به این معنا به کار نرفته، قتل به معنای نفرین و قتل به معنای تهذیب به کار نرفته. بنابراین بر اساس گواهی تاریخ سخن از نفرین فراتر است و مراد از جمله فقتلوا انفسکم یه نوع حد و مجازات برای بنی اسرائیل، اونم مجازات ارتداد، از خدا برگشتن، توحید را نادیده گرفتن. نحوه اجرای این حد روشن است، نمیدونیم چطور است. اجمال به ابهام ما در نحوه اجراش داریم که آیا همون چیزیست که تفسیر صافی میگه یا اون چیزیست که تفسیر دیگری مطرح میکند، اینو ما نمیدونیم. حالا طبق تعبیر بعضی از مفسرین میگن که اسکتو اما سکت الله عن، اونجایی که خدا مصلحت ندیده چیزی را بیان بکند و کیفیتی را مطرح بکند، شما چه دایی دارید حالا پافشاری کنید چطوری بوده؟ ولی اجمالا بوده فقتلوا انفسکم، این حد از مجازات شدید بوده، چون اصولی ترین و بنیادی ترین اصل به عنوان اصل همه ادیان الهی توحیده، و موقعی که یه جامعه در مقابل توحید قد علم کنن، اینا تنها راهش اینه که این شکلی تطهیر بشن تا عفو خداوند شامل حالشون بشه و خدا ببخشتشون. دیگه فردای قیامت بفرمایید دچار عذاب سنگین الهی نشوند. خب خیلی ها شما زارن حرف قبلی ما را نشنیده الان. کسی از دوستان جوابیشون را بدهد؟ آقای ملایی سوالیشون معلوم شد. میگه در طول تاریخ بت‌پرست زیاد بوده، ضد خدا زیاد بوده، چطور شده که این مجازات سنگین به نام اینها قرعه افتاده؟ نه این جوابش نیست. کی میتونه جوابه؟ حالا یه مقداری نزدیک به واقعیت فرمودید. ببینید ما اون چی که قبلا محضر این دوستان فاضلمون گفتیم که تعطیلات محرم باعث شده که از ذهن مبارکشون رفته، گفتیم حساب اینا با حساب افرادی که بت‌پرست هستن خیلی جداست. اینا خدا تمام نعمتها را برشون تکمیل کرد، اون معجزات باهراتی که به اینها نشون داده شد، معجزه به اینا نشون داده شد، اون نجات از فرعونی که نصیب اینها شد، تو تنگناهای مختلف عنایات الهی شامل حال شد. یعنی نعمت پشت سر نعمت سراغ اینا آمد، در این حال اینا با این حالت برخورد کردن. با یه فردی که به شکل عادی بت‌پرست میشه، منکر خدا میشه، حساب اینا جداست. اینا تمام نعمتهای الهی خدای متعال نصیبشون کرد، از برکات الهی برخوردار شدن. پیغمبری مثل حضرت موسی در میانشون بود که دست اینا را مرتب میگرفت و برای چند روز حضرت موسی از اینا جدا شده، سر زدن به بت‌پرستی و گاوپرستی و گوساله‌پرستی. اینا این تفاوت اینجا. آفرین. عرض شود خدمت شما به این که بنابراین راجع به شیوه اجرای این مجازات همطور که عرض کردم به اون شکل بیان کردن، بعضی هم به شکل دیگری بیان کردن. 10,000 نفر کشته شدن، 70,000 نفر کشته شدن، از بین بردن یک دیگر را، بیرحمانه با هم درگیر شدن. و همطور که عرض کردم تفسیر بعدی هم اینه که نه، نفسهایتون را تهذیب کنید. ولی نه تفسیر اول و نه تفسیر سوم. تفسیر سوم در حقیقت یه تفسیر عرفانگونه و متصوفانه است که فختلو را ببریمش و تعبیر کنیم از فختلو تهذیب نفس، با این واژه روشن فختلو انفسکم ببریمش اونجا. البته بعضیا اصلا میگن عذاب الهی هم عین رحمت است. دیگه خیلی عرفانی میکنن قضایا را، گاهی این تعبیرات را راجب در این حال که عذاب الهی عذاب دیگه، رحمت الهی هم رحمته. این که همه چیز را برگردونیم به رحمت از یه بودی شاید، ولی نه درست نیست. عرض شود خدمت شما به این که ما قبول نکردیم دیگه، شما هم که قبول نمی کنیم. نه همه عقیده این مشکل نداره. عرض شود خدمت شما به این که تنها سؤالی که مطرح می شود این است که چرا توبه با این حالت؟ خب خدا توبه بپذیرد، اینا هم دست از عقیده شون بردارن، بگن اشتباه کردیم، به حضرت موسی بگن اشتباه کردیم. عرض کردم جهتش همینه که توضیح دادم انحراف از اصل توحید و گرایش به بت‌پرستی و گوساله‌پرستی کار ساده‌ای نیست، اون هم بعد از این همه اتمام حجت و نعمت‌های الهی. و در حقیقت همه اصول ادیان آسمانی در توحید باید جستجو کرد، و اگر توحید متزلزل شد دیگه به کلی مبانی دین از بین می رود، هر چه هست بر پایه توحید و خداشناسی. این هم راجبه از شود خدمتون. نکته دیگری که درش هست اینه که قرآن میگه ذالکم خیر لکم این دواره کم، این کاری که ما گفتیم که خودتون یک دیگر را بکشید این بهتره برای شما، پیش خالق و آفریننده تون یعنی خدا بهتر دوست میداره این را. حالا تازه فتاب علیکم، با این کارتون خدا توبه شما را پذیرفت، یعنی دیگه عذاب الهی ندارید. انه هو التواب الرحیم. وجه خیر بودن که قرآن میگه ذالکم خیر لکم، شاید جهتش این هست که چون این عذاب محدود و موقت اونم در دنیا سبب رهایی بنی اسرائیل می شود از عذاب سخت الهی در آخرت، چون بالاخره هر انسانی یه مرگی دارد، یه روزی از بین می رود. اگر اینا همیطوری از بین برند بدون این که طبق فرمان خدا عمل کنند، اینا که ابدی و جاودانی تو این دنیا نیستن، اونجا که میرن یقشون رو محکم میگیرن. ولی برای اینکه دیگران هم متوجه بشون، نسل‌های آینده بنی اسرائیل، چون این یک عبرت بزرگی است برای همه نسل‌ها در همه عصرها که بدانند رویارویی با توحید، رویارویی با یکتاپرستی کار درستی نیست. لذا هم برای بنی اسرائیل و هم برای همه کسانی که بفهمن، به تعبیر روشنتر هزینه سنگینه، باید هزینه سنگینی را بپردازن تا در نتیجه خدای متعال اونها را مورد آمرزش قرار بده. متوجه نشدم؟ این امروز این پنجره باز، صداها میاد، علما هم بله. بله اینم میشه بهش اضافه کرد، ولی تصریح نکردن آیون، یعنی مردم آمدن باعث شدن که حضرت هارون در برابر برادرش حضرت موسی کوچک جلوه کند. البته این تتمه اونه، ولی در مقابل توحید اینا دیگه موقعی که چون که صد آمد نود هم پیش ماست، بله توحید جایگاهش خیلی بالاتر از این است. حالا این کلمه توابی که در اینجا مطرح شده معناش چه است؟ یعنی خدا بسیار توبه کننده است یا خدا بسیار توبه پذیر است؟ حالا عرض میکنم تواب درباره خداوند همین که آقا فرمودن معمول همینه، میگن یعنی توبه پذیر است، بسیار توبه پذیر است، یعنی توبه های بسیاری را خدا قبول میکند. انسان ها در طول عمرشون گناهان زیادی مرتکب میشوند، از گناهانشون توبه میکنن، خدای متعالم نسبت به افراد در طول دوران زندگیشون و در طول تاریخ توبه ها را میپذیرد. ولی بعضی ها گفتن نه، تواب همون معنای خاص خودش را دارد، توبه کننده است، منتها یه توبه کننده خلق دارد، یه توبه کننده مربوط به خالق است. گفتن تواب راجع به خدا هم یعنی بسیار توبه کننده. حالا از اون توبه خیلی جالبه، تابه اگر در لغت مراجعه بفرمایید، تابه یعنی چی؟ یعنی بازگشت، یعنی رجع، آفر. چطور بنده موقعی که توبه می کند رجوع به خدا می کند؟ سر کن دیگه بابا، امروز که سرما نخورده ای الحمد صدات بهتر شد. خدا هم که توبه می کند، خدا هم یک نوع رجوع به بنده دارد، از قهر به آشتی. توجه کردید؟ یه توبه بنده دارد نسبت به خدا، رجوع دارد به خدا، یعنی از گناهی کرده رجوع میکند. یه توبه هم خدا دارد، یعنی توبه به نسبت الی کل شخص متفاوت است. یه توبه راجع به جناب عالی و بنده است، موقعی که توبه میکنیم یعنی به خدا برمیگردیم از یه حالت به یه حالت. توبه خدا هم برگشته، خدا موقعی که بندش عصیان میکند و به تعبیر روشنتر توبه عبد از عصیان به اطاعت است و توبه خدا از قهر باشد. آفرین دیگه، از خشم به رحمت. شما که این حرفا بلدی چرا زودتر نمیزنید؟ بنابراین نیاز نیست که ما تواب را یه معنای دیگری براش بکنیم، بگیم تواب در رابطه با خداوند یعنی توبه پذیر. نه خیر، توابم یعنی بسیار توبه کنند، منتها توبه را همون معنای خودش بگیرید، منتها چون خداست از غضب به رحمت، یا من سبقت رحمته غضبه. و توبه راجع به عبدم رجوع از عصیان به اطاعت. بس الله علی سیدنا محمد.